من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسول الله أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين والمعنى والوعدين مجمعين من أولنا يوم الدين. درس 48 از دو برهانی که در این دو درس آوردیم نتیجه گرفتیم که صورت کلیه علمیه، یعنی علم به اون حیث که علم است، حقیقتی است جز ماده و حتی عارض بر ماده هم نیست. این حتی عارض بر ماده هم نیست بحث جدیدی است که شروع کنیم، که علم رو با دو برهان در دو درس تعریف کردیم که یکی عابر تغییر و تبدیل نیست، تغییر و تبدل نداره، یکی هم قابل اشاره حسی نیست. پس آثار ماده رو نداره. پس تا کنون ما یه چیزی پیدا کردیم که در مقابل ماده این که موجوده مادی نیست، موجود هست اما جسم نیست، ناورای جسم. بحثی که امروز سر می‌گذاریم این است که علم حقیقتی است موجود غیر مادی، عارض بر ماده هم نیست، یعنی محل علم هم مادی نیست. خود علم جسم نیست، ماده نیست، عالم هم ماده نیست. شما خیال نکنید که مثلا اعصاب انسان، تیهای انسان، مغز انسان، قلب انسان در مرتبه عالم جسم، قلب به معنای همین یک قطعه از بدن، این دست هست، این پا هست، این شکم هست، این گرده هست، این کبد هست، این چه هست، این چه هست، این هم قلب مرکز پمپاژ تصویر خود. این در ادبیات قرآنی نتیجه به شما از بخونم کمکتون بخونه در ادامه کارها تو کتاب های دیگر، در آیات و روایات قلب به معنی این عضو مادی نیست، این عضوی که در عالم جسم ماست. اما اکشا انسان رو شما بررسی میکنی، این سر است، این پا است، این داخل، این جوده است، این معده است، این کبد است، این چه است، این جگر است، این چه است، این چه است، این هم قلب است. این تو عالم در ادبیات فارسی این هست، اما در ادبیات قرآنی به روایی قلب به اون قدرت دراکه میده. قلب که در فارسی هم گاهی کاربرد داره، مثل این که فلانی میگه من دلداده تو هستم، کلمه دل به کار میگه، چرا قلب فارسی دل، میگه من دلم فلان جاست، من به فلان شخص یا فلان مطلب دل دادم. یا امثال این فرمانشات که نظیر این گونه عبارات، مثلا کودکی یادمه که مثلا کسی بچه میخواست بحش بنویسه کامل نمینوشت، مثلا سر خط نمینوشت یا الفاظ عبارات درست به هر بیانی مشق درست نمینوشت، گرتاره میگوتن پسرم، فرزندم، دخترم دل بده بنویس. راجع شما هم بود، عرف شما هم بود. این دل بده یعنی چی؟ این دقت کن یعنی چی؟ به جای کلمه مثلا دقت کن بنویس، شما دل نمیدی، کارو تحویل نمیگیری، چیه؟ یعنی حواس و قدرت ادراکی تو اینجا متمرکز نمید، تمرکز قوای ادراکی رو به اصطلاح میگفتیم چی؟ دل بده. و بدین به همون معناست که در ادبیات آیات و روایات او له قلب او سمع وارد بود آنچه که کسی اگر دل داشته باشه به اموری که توجه بهش لازمه، تمرکز قوای ادراکی بهش لازمه، اون رو میگیم قلب و اون رو تو عالم جسم است. حرف اینجاست، اون بیان قلب رو تو عالم جسم و عالم طبیعت و ماده نیست که از رو در فارسی رو بگیم روان، روان شما، جان شما. جانم که میگیم به معنی روان روح عالم روح بخاری که انسان بدن انسان زنده نگه میداره، باز اینم نیست، با یه توضیحات باید بگیم همون قده در راک، همون مدرک حقایق که الان میخوام بگیم همون عالم. شما که میگه یک مطلبی را نمیدونستی دفتی مدرسه یاد گرفتی، اگر تا جلسات دو درس قبلی گفتیم که چی یاد گرفتی، بگی چیزی جدید حاصل نشد که شد، من چیزی برد مولا بلد شدم، نمیتونی امکان کنی علم را. الان میخوام بگیم اونی که شما عالم شدید در کجای شما قرار گرفت؟ این در کجای شما قرار گرفت؟ همین انسان بود دیروز از راه می اومد، اومد مدرسه، از مدرسه دار میره، همین هیکل، همین قیافت، همین اعضا و جواره، و علم نداشت، علاش داره می اومد مدرسه بلد نبود، اومد مدرسه یاد گرفت داره میره، همین پیکل. این در کجای پیکری او قرار گرفت؟ بر رگ‌های بدنش قرار گرفته، بر جریان خون قرار گرفته، در مغز او قرار گرفته، سلول‌های مغز او عالم شده، قلب عالم شده. آری یه نکته رو شما بگیم، اون این است که فیل که چشم پایین بیارید اطراف نمید، چشم وسیله دیدند، یه صدای ناهنجاری باشه شما صدای اطراف رو نمیشنوید، فضای طبیعی باشه با گوشتون میشنوید، اما اون دیدن و شنیدن با این عضو چشم و گوشه. شنونده کیه؟ بیننده کیه؟ که میگه من چشمم را باز کردم و دیدم، این میمه ها به کی برمیگرد؟ من چشم خود را باز کردم و اون منظره را نگاه کردم، این من کی؟ من با گوش خودم شنیدم، اون بحثی قبل را داشتیم، مقام انه، اون انه من کیه که میگه من دیدم من شنیدم؟ همونطوری که نسبت به شنیدن و دیدن میگید من، الان نسبت به فهمیدنم همینه، من خودم دقت کردم این معنا رو فهمیدم، مغز رو کار گرفتم، همونطوری که چشم رو کار میگرفتی الان مغز. اگر چشم آلت و ابزار و وسیله دیدن بود، گوش ابزار و آلت و وسیله شنیدن بود، الان هم بفرمایید مغز وسیله فکر کرده، اما کی فکر کرده؟ کی فهمیده و کی عالم شد؟ اون رو پیدا کنید. بله، ابزار پر از دست، این به معنای این نیست که مغز عالم بوده، ابزار حافظه بوده. بنابراین شما تو این گیردار باید معطل بشید، کلیک کنید، به قول امروزی ها بفرمایید که متمرکز بشید روی اون من من که ما این بحث رو بنا کردیم، اون انه، اون خودم، اون خودم کیه؟ ادبیات عرب میگن انه، فارسی میگید من. من رفتم، من گفتم، من گرفتم، من دادم، من شنیدم، من غذا خوردم، من غذا رو در خودم هضم کردم. اون من کیه؟ اون من مادی نیست، محدود به هیچی از این هست. اگه این باشه مغز سر رگه جدا بکنید باید حافظه درش باشه مثل جبه سیاه اینجوره که همه اطلاعات اونجا
سیستم
همه با هم کار میکنه، اما کار کننده کی؟ فاعل کی؟ کی که این سیستم رو به هم متصل میکنه؟ مثل پیش مهره فرمان ماشینه، چرخ ماشین، فرمان ماشین، اتاق ماشین، پیش مهره های دیگه، موتور ماشین، اینجوریه. کی است که این مجموعه رو نگه میداره؟ این مجموعه مرکب تحت اختیار اون مدیر کیه؟ اون مدیر انه ایست که بر همه مسلطه و اون مدیر که رفت این بدن متلاشی میشه.
زیر مجموعه که آسیب ببینه مدیرم
ظاهرم آسیب دیده. بله. این زیر مجموعه هر کدوم که آسیب ببینن این پیوستگی این هاست که اینا از هم گسسته نیستن. اینجور نیست که راننده با توی خونه خوابیده ماشین رو دوز برده، آقا راننده میپرده ماشین دیگه بخره، تقریب میکنم دوز ماشین از دست بگیره. اینجور نیست که بنده مردم اون دیگری نفس رفته اومد این بدن چی شده، بعد مدت چرا بدن متلاشی میشه؟ این پیوستگی رو کی این اعضا جواره به هم داره؟ باید اون مدیر را که از عالم ماده نیست همه را به هم پیوسته نگه میداره اما خودش ماده نفس انسان بوده. وانگهی ما یه بحث دیگری داریم که حالا نمیدونم که این کتاب ادامهش به اونجا هم میرسه یا نه. خود نفس داره مراتب است. نفس در مرتبه روح بخاری این اعضا و جواره را حفظ که صرفا این بدن زنده است. ما نفس را در مرتبه روح بخاری و در مرتبه روح بفرمایید نفس ناطقه بفرمایید که تا همه این مراتب را ما داریم که فرق است بین جنازه که اینجا افتاده روح نداره و بدنی که روح دارد و خوابیده است و حتی بدنی که روح دارد و تو اتاق عمل بیهوشش کرد. مرده نیست، زنده نگهش میدارد اما احساس از اون میدارد. همه اینها دلیل بر این است که حتی همینی که میگه که تا روح رو من زیر چاقوی تشریح نبینم اعتراف نمی کنم، همیشون باید گفت که داشت اتاق عمل جراحی میکرد برلفت. بیمارستانی که برق ذخیره نداره، موتور برق نداره، چند سال میشه که دست و برق نداره، خود همون جگه دنیا دو تا برمان تا برق بیاد دیگه موقعیتی نمونده بیشون دیگه نشد زنده و نمیتوان و همسان میبینید. باید این جایگاه کلام را ما در رابطه با نفس داشته باشیم که این در تفصیل این کلام انشاءالله باز تو مناسبت ها پیش بیاد. من حالا آدرس جلد میکنم، آغاز جلد هشتم اسفار، اینو از این چاپ های جدید نه جلدی ها، اول جلد هشتم آغاز کتاب بحث مفصلی داره در مراتب نفس. الان این مقداری که اینجا به کار ما میاد همین مقدار است که اون قوه مدرکه کیه؟ اون قوه مدرکه بعد از قطع ارتباطی از این بدن مدرکات خودشو با خودش داره. نظیر این که شما الان دارید این منظره نگاه میکنید، چشم بیارید همین مناظر با خودتون دارید، صداهای شنیدید بعد صدا قطع شده، شما شنیدهات رو با خودتون دارید و قدرت ادراکی شما بعد از اینکه از این نشأه انسان رخت می‌بندن، اون مدرکات عقلی و قلبی خودش رو با خودش داره. مدرکات چه از دستش نمیده. مقداری بخونیم. از دو برهانی که در این دو درس آوردیم نتیجه گرفتیم که صورت کلیه علمیه یعنی علم به اون حیث که علم است حقیقتی است جز ماده و حتی عارض بر ماده هم نیست. از برهان حکم قطعی یقینی بدون شک و تردید حاصل میشه. ما هیچ تردیدی نداریم که علم هست و علم ماده نیست. در حکم به جای انگشت اعتراض احدی نیست. حالا حرفی که این علم مجرد در کجا قرار میگیره؟ پس هیچ اندامی از پیکر آدمی جای علم نیست. این از کجا؟ این پس از کجا آمد؟ علم مجرد بود اما عالم مجرده؟ این مقطع دیگه بحث میخوام. اونم جایش اینجاست. زیرا جوابگویی نقطه است. همه اعضا جسم هم. اون استخوان ران که ستون بدن و بزرگترین عضو این پیکر است جسم است. و اون رگهای مویی بلکه به مراتب باریکتر از مو و ذرات بسیار ریز و خرد دیگر که به چشم دیده نمیشوند در این پیکر بلعجب در کارن هم جسم و جسم ماده. تمام رگها جسم اون اجزا که الان فقط نام بره که یاخته ها سلول ها چند تا سلول رو هم انباشت کنیم تا با ذره بین قابل دیدن باشه. علی حال این جسم حال تصدیق فرمودی که دماغ جای علم نیست، مغز جای ابزار و علم در یاخته های دماغ جایگزین نیست. یاخته اینجی؟ یاخته واژه فارسی است که به فرانسه سلول بوده، یاخته به واسه برای معنی و اون رو موجود زنده و حساس و متحرک و عنصر اصلی مواد زنده می دانه که بدن کلیه موجودات زنده از نباتات و حیوانات از اجتماع سلول‌های بیشمار تشکیل شده. اون آقای پارایی در کتاب انسان موجود ناشناخته رقم میگه، میگه پیکر انسان‌های معمولی اونا که خیلی کوچیک و ریزن نه، اونا که خیلی درست قیافن نه، متوسط‌ها تشکیل شده از 10 میلیون میلیارد آجر بدن انسان ساخته شده که تعبیر میکنه آجر یعنی سلول. 10 میلیون میلیارد، 1 میلیارد، 2 میلیارد، 100 میلیارد، 1 میلیون میلیارد، 10 میلیون میلیارد بدن انسان‌های معمولی از سلول هاست. اما علیه همه جسم شما هر طولم ریزش کنید بازم جسم. یه وقتی نباته قبل کرده که مثلا یه قطعه چوب را یه عصای مثل میده شما از وسط میبورید میشه 2 تا نیم متر، 100 تا تیکم کنید میشه 100 سانتی. حالا 1 متر به 1 سانتی رو به یه نجا بیده آقا اینو برام ببور. 1 سانتی چی من ببورم؟ من یه جایی کارش دارم 2 تا نیم سانتی میخوام. حالا اون نیم سانتی رو ببوره چی؟ کم کم میگید 2 اره من دیگه نمیگیرم.
حالا از بپرسین که آقا همین چوب نیم سانتی یه سانتی چوب است یا نه؟
چوب است.
خب ببر اره من نمیشه ببر، یه وسیله تیزتری بیارید میشه ببر. درست رو نیم سانتی رو با دو تیکه کنیم چی؟ ده تیکه کنیم چی؟ همون هم هزار تیکه کنیم چی؟ تا برسه به جایی که شما ابزار برش ندارید. بنابراین اگر او جسم است، جسم عقل میگه قابل برش، شما وسیله برش ندارید. بله بله. تو کجا؟ چرا تو کجا؟ چرا از اون ریستر نشی برید؟ اگه جسم نیست چطور از ترکیب اینها جسم درست میشه؟ این تیکار کم کنیم باز همون چون. اگه جسم نیست چطور ترکیب اینها جسم برش میشه؟ اگه جسم است جسم قابل برشه. رو همین جهت بود تا دیروز میگفتن مثلا اتم قابل شکفتن نیست. یعنی چه قابل شکفتن؟ یعنی ما ابزار شکفتن نداریم. بعدن این پیشتر خواهد دیم نکنه همین هم قابل شکفتن. الان میگن هسته مرکزی تا اینجا یا بازم چیزی جدید گفتم من خبر ندارم. هسته مرکزی اتم میگن دیگه پایان کاره. چرا این پایان کاره؟ بالاخره از ترکیبی را جس دوست میشه یا نه؟ شما وسیله برش ندارید. فیلسوف اینه. فیلسوف فلسفه میگه اگر فلسفه میگه اگر جسم است جسم قابل شکفتن. اگر جسم نیست چطور از انباشت اینه جسم درست میشه؟ اجزای بدن انسان اینجوری. هر جور شما بخواید او را تجزیه کنید از جسمیت در نمیرید. ما حرف مونده و چون بسیار ریزن به چشم دیده نمیشه و این یاخته ها هر اندازه ریز باشن باز قابل انقسام هست ولو به انقسام وهمی. همونجا جسم میگه سمت راست و سمت چپ، همون یک سلول فوق و تحت داره چپ و راست داره باز کنیش جسم چنان که قابل اشاره حسی هست و همچنین دیگر احکام و اوصاف ماده بر اونها ساده و دانستی که صورت کلیه علمی حقیقتی است که ابای از احکام ماده دارند. احکام ماده را یعنی چی؟ الان خوندیم تغییر ندارند، تبدل ندارند، اشاره حسی ندارند. و هیچی که آنها بر او صادق، هیچی که آنها یعنی چی؟ احکام بر او یعنی بر این علم صادق نیست. آری دست حالا این درسته. یه آری داره میگه استدراکه که اگه ذهنتون به طرف مغز میره که مغز استخون شما استخون را رو گفتی کی گفتی این عالم میشه؟ مجبا رو گفتی این که عالم نمیشه؟ بسیار استخون سینه و بازوی انسان این که عالم نیست. مغز انسان این جایی جایی علمه. مثل اینکه شما الان یه جایی میخوای مطالعه کن تقاطق زیاده سرسداست میگه در بندی سرسداست. حتی خودتون تنها هستید یه مطلب عمیق شد باید مطالعه چراغ روشن کنید میخوام مطالعه کنم. گاهی هم که کتاب میبندید چشاتون هم میبندید. حتی گاهی شده انگشتا جمع میکنید به پیشانی چون که میذارید مثل این که تمرکز فکر بهتر میشه. پس مغز در علم آموزی موثره. نگید نقدش برای است. آره آری یعنی همین معناتون تحلیل کنید که اینی که تمرکز فکری و فهم علمی از طریق مغزه، این مغزم مثل چشم، مثل این که یه جایی بخواید مطالعه کنید چشمتون خسته شده یه چشم میوالید عینک بزنید نور درست میکنید بخواید مطالعه کنید که اگر چشم مشکل داشته باشه فهم علمی درست برمید. صدایی رو میخوام بشنوم ضبط کردم برامون آوردم. صدا رو جوری تنظیم کنید که من صدا بشنوم یه مطلب علمی یاد بگیرم. قوه شنوایی، قوه بینایی در کنارش همون قوهی که به عنوان مغز اینم عضوی از اعضای فهمه. آری دستگاه مغز آلت و ابزار ادراک علوم و کسب معارف است همچنان که گوش آلت شنیدن و چشم آلت دیدن و دیگر اعضا هر یک آلت و ابزار کاری. من میخوام برم بیرون، دمی در کاری من دارم، من با ارادم دارم. اگه میگم مگه نشنی صدای منو؟ شنیدم. چرا نیومده؟ در منو معاید میکنم. امام صادق علیه السلام بود عبدیر صدا کرد بیش خدمت خونه رو، جواب ندار، دوباره صدا کرد جواب ندار. امام تو بلند شد نبتیم تو دمید تو اتا من تو رو صدا نکردم. چرا جواب ندار؟ مگه نشنی؟ گفت چرا شنیدم. چرا جواب ندار؟ و همین سادگی کنم. خب چرا جواب ندادی؟ گفت عذاب شما در امان بودن. میدونستم عصبایی نمیشه کلکم نمیزدی. و همجا خواهدن. کسی که ازش میترسیم تا میگه بیا اگه نیام بلا میگه حقی میزنی منو. من ناشان بلا شم برم. یا منافع از من در خطره. حقوق من کم میکنن. جریمه میکنن. کلکم میزن. به ارادم بلند نشد. اونی که بلند شد به اراده. پس چیل رو آمد به این پا رو آمد دیگه. همونطوری که چشم رو باز میکنم ببینم به پام دستو میدم راه رو. بله آقا. همونجوری که چشم باز بشه ببینه، گوش بشنوه، پا را بره، به دستم میگم کتاب رو باز کن. این همه ابزار پا رو. پا ما، دست ما. اینا که سطح عمومیه. همچنان که دستگاه چشم به حسن ترکیب به اعتدالش باشد عادهی بهتر میبینه. چشم مثلا خسته شده خوابش میاد، حالا دیدم با چشم میماری و مطالعه بود این نمیشه خواب. همچنان که دستگاه مغز نیز هرچه بهتر، هرچه ترکیب اون بهتر و اعتدالش بیشتر و مجهزتر بوده باشد کار علمی عادهی بهتر خواهد. مغزم هر چقدر آماده تر باشد فهم بهتره. در حظ و لذ آماده است کتابی است به نام آقای ملا محمد حسین دائمی، کتابی دارد به نام حظ و لذ. ایشون در آنجا گوید مقیاس در علوم در عقول انسانی میزان دماغی است که میگه که کسی مقداری که مغز سرش بیشتره قدرت ادراکیش بیشتره. شو پیش گرفته اونها کلهشون بزرگتره مثلا مغز بیشتری دارن، مثلا قدرت ادراکی بیشتری دارن. حالا این ما به عنوان زنگ کفری آماده دفعه خسته بیروش که در کاسه سر فردی است. پس هر دماغی که وزن اون بیشتر است عقل صاحب اون بیشتر است. وزن متوسط دماغ در نوع انسان 286 مثقال و در مرد اعلا مرتبه اون 310 مثقال و در زن 270 مثقال و در دماغ نیز هزال لاغری و سمن چاقی و جوانی و پیری آرد می شود مثل بدن. هزال لاغری سمن چاقی مثل بدن و هر کس دماغ رو از 215 مثقال کمتر باشد در جرگه ابلهان محسوب شود که مرد کم شده دیگه دیگه مثلا هر بلد. هر کس کلت جمجا بودتره حالیم داره قدرت استعداد این مشتره حالا میفهم حالا شاید هم درست باشه.
اصلا ایش علمی نداری؟
بله؟
ایش
علمی
نداری؟
این نمیدارم حالا اگه عملا اینجوری واقعا
بله
انشتاین هم بله
انشتاین هم بله
جوهر
هم هست
سرش خیلی بوده هم بزرگ سری نیست. هر مطلبی با حالی که در امروز دوران ما شاید کم تر قبلی در حد میشون باشه اگه نگوی نیست کن
جا شاید مندون مرد داخل مرد کاسه سر مندون سر نیست داخل مرد مرد
من هم چه زهر مجان اشتو یه کچه ایجور
پوکه سر و مغز این
سبک مغزی اونجا به معنی سبکیه در حجم مادی نیست. سبک چیز میکنه بگیم خشکی رو ما داریم، کسی مغزش خشک بوده قدرت ادراکش پایین. رو همین جهت است که در سیر علمی میگم که اگر در دوران نوجوانی و جوانی مغزتون به کار نگیرید و آموزه هاتون رو قوی نکنید، در سنین بالایی قدرت آموزشیتون پایین از حافظه بخور و ایدم. ولی به عنوان کلی نمیشه
بود. کلی که حالا حتما انسان همونطور در مراقبت قانونی یا سر بوده بزرگی دولتی پابزرگی عکس دولتی رو
در هر مطلبی برهان مقتدا و متبع است. در هر برهان، در هر مطلبی، هر چی که برهان میگه نه، اصطلاحی در ادبیات عرب که نحنو ابناء دلیل، هر چی دلیل برهان بیاد چشم، نه قول این و آن، وگرنه اقوال و آراء بسیار بلکه بینه اقوال و آراء بسیار بلکه بینهایت است. به خصوص در این است که شهر تعلیب و تصنیف در کله ها عجیب جوش می زند. گویا حکیم عظیم و شأن ناصر خسرو ادبی در باره اینان گفته است که هر کسی چیزی همی گوید ز تیر رأی خویش، تا گمان آید و استبل لوغاستی. استای لوغا از فیلسوفان دوران عباسیه بوده، عباسیه مذهب بوده، دانشمندی بوده، این فنون مختلف داشته، در طب، در ریاضیات، در هیئت النجوم تعلیفات، یه شرحان مختصر چند سطری تو فرهنگ عمید ازش آورده. دیگر به بحث مذکور، بحث خودو برگردیم. اکنون که به برهان معلوم شد از صورت علمیه کلیه ماده و عارض بر ماده نیست، بدیهی است که موجود است نه معدوم، بلکه شاید شریفترین موجود باشد، ناچار باید او را در موطنی تقرر و تحقق باشد. جایش کجاست؟ در کجا قرار داره؟ تقرر کجا او قرار داره؟ جایش کجا؟ چه این که اون را دارا شده؟ نمیدونم، نه نداشتیم، بلد نبودیم، الان رفتیم یاد گرفتیم. و میگوید من این مطلب رو فهمیدم، این علم رو دارم. اون که میگوید من دارم، دارنده اوست و پیش از تحصیل آن اون رو نداشت. دو تا آن داری؟ ویرگول هم داره بین دو تا آن. و پیش از تحصیل آن اون رو نداشت و اکنون که دارنده است ماده و موطن او ماده نمیتواند باشد، پس باید گیرنده و دارنده علم موجود غیر مادی باشه که ظرف و مظروف با هم سنخیت کنه. پس انسان را حقیقتی ورای پیکر مادی او هم هست که به هیچ وجه ماده و اوصاف و احوال اون رو در اون مقام راه نیست و اون حقیقت گیرنده و دارنده دانش است. و در دروس گذشته نیز در این مطلب بحث کردیم که علم مجرد است. الان باید بگیم محل و دارنده علم هم. پس از مباحث مذکور نتیجه حاصل شد که دو موجود یافتیم که هیچ یک مادی نیست، یکی صورت علمیه و دیگری دارنده یا که به تعبیر دیگر بگوییم ظرف علم باید فحص و بحث شود که این ظرف و مظروف چگونه ظرف و مظروف خواهند بود. ظرف جا، مظروف چیزی در اونجا قرار میگیرد. یعنی ظرف در اینجا به چه معنی؟ آیا اطلاق ظرف بر دارنده علم به حقیقت است یا به مجاز؟ چرا مجاز؟ چون ذهن ما ظرف و مظروف ما تو آدم ماده، کاسه و آب در کاسه، سفره و نون در سفره. و حال این که چه اشکالی داره؟ یا اینکه ظرف رو معانی متعدد باشه ولی یکی در طول دیگری، یا اصلا نخیر، ظرف معانی متعدد باشد یعنی به تعبیر آیون در منطق مشترک لفظی باشه. نه، اصل لفظ مشترک نیست، یک معنی بیشتر نداره. ظرف یعنی ظرف، منتها به اعتبار عوالم وجود ظرف و مظروف
در مصادیق متعدده. ظرف و مجرور مجرد این همون طور که ظرف و مجرور آب در مایات هیچکس آب رو تو سفره نمی‌ریزه، هیچکس نون رو تو پارچ نمی‌ریزه. ظرف هر چی می‌ریزه الان تو آشپز خونه سبزی تو چی می‌ریزی؟ آقا ماست تو چی می‌ریزی؟ برنج تو چی می‌ریزی؟ هرکدوم ظرف خاص خود داره. هیچ کس تو لیوان برنج نمی‌ریزه بشکنش بشه بخوره، تو لیوان آب می‌ریزه، نون رو تو سفره می‌ذاره، شربت خوشمزه درست کرده رفت تو سفره میگه آقا بفرمایید، نه خیر برید تو لیوان. تو عالم مجردات هم همینطوره، هر کدام در جایگاه خاص خود. ایشون سوال ترد در شما جواب سوال ترد کرده و گذشته پاسخش حقیقت ها جرم جرم و یا اینکه ظرف را معانی متعدد باشن. نازم ظرف معانی متعدد هم نداره، ظرف یعنی ظرف، منتها ظرف به اعتبار هر مظروفی معنای خاص خود داره، در مصادیق متعدده نه در مفهوم و معنا. با فرق بزنیم بحث ما که بحث در مقام مفهوم لفظیه یا نه در مصداق خارجیه. مثلا خارجی از هم متعددن بول بوله. و بعد مطلبی در اینجا بسیار مهم است، این است که انسان چگونه به کسب حوالی و معارف دانا و داناتر می شود و اصلا علوم را و اصلا چگونه علوم را کسب می کنند و در این مسیر تکامل می آورد. یک انسان بی سواد هم که اومده مدرسه با سوادتر شده، شما را در جامعه زندگیتون اونو که در سیر علمی هم دارو ریاضیات بکنه، یک کسی در سالهای اوائل ریاضیات یک کسی ریاضیات پیش نفسه بکنه اونو قوی تر از این میدونه، یه سوال میخواد بکنه، یک کسی در ریاضیات ابتدایی میخونه یه مسئله شما گیر کردی ازشون میپرسید، نه ایشون که آدم زعیب با اون خیلی قدیه ازشون میپرسید. یه مباحث اعتقادی پیش میاد از یک کسی که مبتدی در این فنه، سوالات عمیق ابتدایی ایشون بنده خود مبتدی رو خیلی قویه در اعتقاد از شما پرسید، قویه چاختره، هیکلمنتره، زبوندارتره، خوشبیانه، قوت علمیه یه معنای داره که او در قوت علمی قوی تری از دیگری، چون هنوز چندان ورزش فکری نکردیم این مباحث رو منکول به دروسی بعد میکنیم. این خوشچین خرمن حقیقت کتابی در این مطلب تألیف کرده است و به علل چندان مایه به طبع آن نیست. آقای کتابی دارن به نام رساله علم، چند بار پیش ما نام بردن اما دست از فرار ندادن، آقای توقع هم کردیم زیروار کردن و چی نوشته اونجا. بعضی از کتاب‌ها چاپ نشده منطقه لخه اینجوری خوشدوانی بود، حالا بچگی بود، ناز کردن بود، خواهش بود، بعضی رو آقا گریه بود به نظر از آقا میگرفتی و زیراس رو چاپ نشده آقا رفتی گرفتی زیراس کردی مثلا دست رسی. اما این چند رساله بود که در اختیار نذاشته، یکی رساله علم حالا چی بوده خودش هم میفهمن، شاید پس از گوش کردنم تعف خداوند طول عمر باعث بشه و مطبوع ارباب علم قرار گیره. امید است کیفکان که مطالب اون را کوتاه و روان، اما یه نوید اینجا داده الان که ما مطالب کلیش رو در این کتاب آوردیم اما خود رساله رو خود کتاب در اختیار گذاشت، ظاهرا تا الان هنوز انتخابات داریم چاپ نشد. مطالب اون را کوتاه و روان در چند دست برای شما تحریر و تحریر کنم و یا در تحت عناوین دروس آتی اصول و امهات اون رو بازگو کنند. بنای ما این است که فقط با نور برهان از ظلمت کده جهل رهایی یابیم و اگر رهزنی پیش آمد تنها با سلاح منطق و دلیل نبرد کنیم تا کاروانی را که طالب حق و حقیقتن به سرمنزل مقصود برسان، انشاءالله راه بیفتیم و ما همشان تجه کاروانیانش باشیم. بسیار مفتخرم که بتوانم انسان‌هایی را که به راه تعالی و تکاملشون راهنمایی کنم. سقراط میگفت من مانند مادرم فن مامایی دارم. ماما مادرشو ماما بوده. او کودکان را در زادن مدد میداد و من نفوس را یاری میکنم که زاده شوند، یعنی به خدا آیند. این هم طبق روایتی داره از مولای حضرت عیسی مسیح علیه السلام: لن یلج ملکوت السماوات من لم یولد مرتین. به راه آسمون ها کسی راه پیدا نمیکنه مگر کسی که دوباره متولد بشه. تولد دوباره یعنی از پوستین عالم طبیعت و ماده و دنیا طبیعی در بیاد. راهی عالم ملکوت اون کار نفسه، کار بدن. و من نفوس رو یاری میکنم که زاده شوند، یعنی به خود آیم و راه کسب و معرفت رو بیام. اینها در مسیح تولد مجرده درست شده بیاد. بی آدرس برن چجوری میخوان به مقصد برسن؟ سیر علمی، عرفان نظری، آدرس دادن. یه عده آدرس میگیرن و جواب میستن، ارزشی نداره. یه عده بی آدرس رو هم میفتن، اونا هم بعیده به جایی برسن. علم اوهگی از ناز مثل کبلکازم اینجوری مثلا این شنزه و ندر هست و الا نخیر آنها هم و عموناً باید و ما یعقلها الا العالمون. قرآن همین در سوره مبارکه عنکبوت آیه 42-43 اینجا هست: و تلک الامثال نضربها للناس و ما یعقلها الا العالمون. قدرت عقلانی سیر سلوک قرآنی مال تحصیل کرده است. این است که در روایات ما از پیغمبر و ائمه علیهم السلام خود پیغمبر گفتن قول رب زدنی علم. قرآن دیگه پیغمبر گفتن رب زدنی علم، خدا من علم بیشتر هم به معنای تخصصش نمیدونم، اما بیگانه نبود. ما با یه دست پنج تا تلفن یوسف داشتیم. این زنگایی که بخواد باید شما بوده
شما
لرزه گذاشتیم
زنگ که میخواد قد شد وسط سرش قد شد.